هر شب ساعت 23 از شبکه 3 سیما.
همراهان گرامی، نوبت به پخش برنامه تمام رخ رسیده است. لطفاً توجه بفرمایید.
بیا داخل ببینم.
گلو بلگو، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درست نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه بچه های نازنین و دوست داشتنی. ببخشید، میخواستم آهنگ بخونم، بعد دیدم نمیتونم، کسی هم برام آهنگ نمیزنه. همینطوری به برنامه تمام رخ خوش اومدین.
گوش بده به تمام رخ، رخ گوش بده به تمام رخ، 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 گوش بده به تمام رخ.
اما دوستان عزیز، امروز به سراغ یکی از شخصیت‌های تاریخمون میریم که نه تنها روی کاغذ ایشون غربگرای بزرگی بودن، بلکه برخلاف دوستان قبلی که تئوری کار میکردن، ایشون عملی هم غربگرایی رو به خورد ملت ایران دادن، منتها به سبک و سیاق خاص دیگری. نازنین، معرفی میکنم اتابک اعظم، وزیر اعظم یا شاه دزد اعظم. ایشون یکی از شعرهای پرحاشیه دوران قاجار بوده. کسی که اگه بخوام ساده بهتون بگم، انگار مثلا پشت صحنه تئاتریه که متنش تو لندن و سن پترزبورگ نوشته میشه، بازیگر اصلیش تو تهران بازی میکنه از راه دور. بله، صحبت از میرزا علی اصغرخان اتابک، ملقب به اتابک اعظم یا به قول بعضیا شاه دزد اعظمه. یکی از دزدی‌های معروف این آقا پولایی بود که برای ساخت جاده و پروژه‌های عمرانی می‌گرفت. ولی خب بیشتر اونا میرفت به جیب خودش و دربار. یا مثلا یه روز که برای تامین بودجه یک مدرسه از شاه پول گرفته بود، رفت به جای مدرسه اون پول رو صرف خرید کالسکه‌های لوکس برای دربار کرد. پول گره مدرسه بزازه رفت کالسکه خرید. جالب اینجاست که این کالسکه حالا بیشتر برای خود اتابک بود، ولی خب شاه هم سوار میگرد دیگه، به اون نشون بده که ببین چی برات خریدم، نگاه کن. شاه هم ندید بدید، شاههای زمان قاجار یه دور تو این کالسکه اینو میچرخوند، خوشحال میشد، اصلا مدرسه رو فراموش میکرد. علی اصغرخان اتابک کسی بود که در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه صدر اعظم بود و تو همین مدت هر کاری از دستش برمی اومد برای تأمین منافع روسیه و انگلیس انجام میداد. اصلا آدم شک میکرد، میگفت این نفوذیه؟ اگه برای دوتا کشور کار نمیکرد، واقعا آدم شک میکرد که نکنه نفوذی و استخدام یکی از این دوتا باشه. ولی خب چون به هر دوشون سرویس میداد، معلومه که طرف ایرانی بود، میخواست از سه جا بخوره، از ایران و انگلیس و روس. یعنی تلاش میخواستی بکنی، نمیتونستی اینطوری مثل این صدمه بزنی. قراردادهای استعماری میبست، وامای خارجی سنگین میگرفت، فروش تدریجی ایران دیگه به قدرتهای بزرگ. همینطوری بهتون بگم، همه از اقدامات نسبت داده شده به این مرد بزرگواره. اصلا اینطور تصور کنید، مثلا تو دفتر کارش یه دکمه مخصوص داشت، هر وقت حالش بد میشد میگفت آقا این دکمه رو بیار یه دونه بزنیم ببینیم انگلیس چی میخواد. انگلیس خونمون کم شده، یکم نوکری کنیم، حس میکنم بدنم الان نوکری میطلبه. دینگ، آماده نوکری ام.
ای استیل، ای سیبیل، قربان اون سیبیل بلاغوش در رفته برم.
ببند اون حلقه تا یلغبی.
از معروفترین اقدامات اتابک اعظم این بود که برای تأمین هزینه های دولت وامای سنگینی از روسیه و انگلیس می گرفت. انگار که داشت یه بلیت برای فروش تدریجی کشور به قدرت های استعماری دنیا می فروخت. درک اتابک از وام کلن این بود که فقط پول بگیریم دیگه، اصلا فکر پس دادن واما رو نداشت. حالا پولو بگیریم، خیال می کرد مهری از مثلا کی داده کی گرفته، ولی می گرفت و خوبم پس می داد. یکی از نمونای خنددار این موضوع وامی بود که اتابک برای تأمین هزینه های سفر مظفرالدین شاه به اروپا گرفت. این وام به جای اینکه در جهت توسعه کشور به کار بره، صرف سفرهای تفریحی شاه می شد. شاه ایران می رفت وام می گرفت که بره اروپا رو بگرده. بعد چی می شد؟ خود شاه بعد از اینکه این واما رو می گرفت مثل خر تو گل می موند. چجوری باید اینا رو پس بده؟ چون هیچ برنامه‌ای برای پس دادن این وام که نداشت، فقط بدهی سنگین به گردن کشور میذاشت دیگه. به عنوان مثال اگه بخوام یه مورد براتون بگم، تو یکی از این نقل و قولا اومده که امینالسلطان، همین آقای اتابک اعظم، لقبش امینالسلطان هم بود، وام 2.5 میلیون لیره‌ای گرفت تا مظفرالدین شاه بره اروپا رو بچرخه. بهره این وام 5% بود. این وام یه طوری شد که تمام گمرکات ایران بجز گمرکات جنوب برای 75 سال در گروه روسا بود به عنوان اعتبار برای آبادانی کشور. بعدم اومدن گفتن آقا یه طرحیه به عنوان اعتبار برای آبادانی کشور. نه گروه نیستش که، یه طرحیه فلان. نمیتونستن وامو پس بدن، این قرار داده بستن. آخر سر دیدن آقا انقدر اوضاع خرابه، برای جبران این وضعیت قرارداد نفت دارسی رو در سال 1901 میلادی به انگلیسی ها واگذار کردن. این قرارداد به مدت 60 سال به اونها اجازه میداد تا نفت ایران استخراج کنن و صادر کنن برای خودشون. این یکی از نتایج مستقیم همین وامهای بیپایان و سیاستهای مالی ضعیف این اتابک اعظم بود. اتابک اعظم؟ اعظم چی آخه؟ اعظم بدهی؟ اعظم بدبختی؟
سامو مرخو گوش بده جونم، اینقدر نکن دست دست، برنامه ما 10 و 45 دوشم و چاشم دست. سامو مرخو گوش بده جونم، اینقدر نکن دست دست، برنامه ما 10 و 45 دوشم و چاشم دست. رادیو سابا بیا بیا، رادیو سابا، رادیو سابا، رادیو سابا، رادیو سابا، بیا بیا خوش میگذره با ما.
اتابک اعظم یه ویژگی دیگه هم داشت. های مختلف چطوری کار کنه. اتابک اعظم همون کسی بود که اولش گفت آقا این مشروطه خیلی خوبه. چون اولش نمیدونست اصلا مشروطه چیه دیگه. مشروطه خواه دنبال چی هن. بی سواد بود اتابک. شنیده بود فقط یه عده یه سری مشروطه میکنن و اینا دفاع میکردینم. ولی بعدش رفته دید که او نه آقا این مشروطه ناجوره، این اختیار آقای اتابک اعظم کم میشه اگه این مشروطه خواها بیان رو کار. برای همین اومد پشت میکروفون گفت آقای مشروطه بد نیست، ولی به شرطی که من قدرت داشته باشم. در نهایت وقتی که دید اوضاع خرابه، مشروطه ممکنه قدرتشو محدود کنه، یکی از مخالفان سرسخت اون شد. شروع کرد به مخالفت کردن. هر روز میرفت دنبال شاه میگشت و شاه ها مخالفت کنین با این، نذارین اینا بیان رو کار، بدبخت میخواد و بدبخت میشیم ها. زبونش همینجوری اینو من میگرفت. به هر حال با اینکه خودش رو در آغاز طرفدار مشروطه نشون میداد، ولی در پشت پرده تلاش میکرد که به هر نحوی این جنبش رو سرکوب بکنه. انگار که روزها مشروطه خواه بود و شبها با شاهزاده و درباریان مشورت میکرد که چطور مشروطه رو کله پا بکنن. اگر اتابک اعظم مثلا مثل امروز به شبکه‌های اجتماعی اونجور چیزا دسترسی داشت، احتمالاً از اونایی بود که مثلا هشتگ من با مشروطه‌ام رو میزد ترند میکرد، اما همزمان پیام میداد که آه مشروطه رو بیخیال چید، شاه کار داره، کار مملکت رو دستمون مونده، بذار بریم سراغ اونا. اینا بازیه. این بازی دوگانه ای آقای عطابک اعظم در نهایت باعث شد که صبر مشروط خواها لبریز بشه. یک روز عباس آقا صراف یکی از مشروط خواهان با اون تصفیه حساب کرد. یه تفنگ مثل اینکه گرفت، یه کاری که یه بلای سر این آورد، اینو گرفتن کشتن، ترور شد. در تاریخ 8 شهریور 1286 هجری خورشیدی آقای عطابک اعظم رو ایشون به قتل رسوند و دکمه آقای عطابک اعظم به این صورت زده شد. نازنین، رفت قاطی باقالی ها. اما آقای عطابک، یعنی همون عطابک اعظم، در دوران صدارتش پروژه هایی هم برای توسعه کشور شروع کرده بود، ولی خب خیلی از این پروژه ها به سرانجام نرسید. اصلا نرسیدن هیچ کدومشون، خیلی که تو سرش بخوره. انگار هر وقت میخواست پروژه رو شروع بکنه نحس بود. اصلا کسی از پشت سر میومد میگفت آقای عطابک شما قبل از اینکه مثلا این پروژه رو شروع بکنید از لندن و سن پترزبورگ اجازه گرفتید، یه اجازه بگیر هماهنگ بکنین، کار سر خود انجام ندیم بر مملکت ایران. ایشون هم سری بوده بوده بلند میشد نامنگاری میکرد واسه نمیدونم روس و انگلیس و اینجور جاها که یه خط مثلا جاده از اینجا بکشن به اونجا، یه پروژه از اینجا انجام بدن به اونجا، یه تجارت از اینجا به اونجا. اینقدر بدبخت تو سری خورد. میرزا علی اصغر خان عطابک یک سیاستمدار باهوش بود، اما خب وابستگیش به قدرت‌های خارجی و عدم استقلالش باعث شد که ایران در دوره اون به شدت تحت فشار باشه و خارجی‌ها پدرش رو در بیارن. میدونین اون ترکیبی عجیب از سیاست ورزی زیرکانه و وابستگی به قدرت‌های خارجی بود که شاید اگر این ترکیب نبود سرنوشت ایران هم جور دیگه رقم می‌خورد. بله دوستان عزیز، گاهی باید درس گرفته تو زندگی، درس گرفت. این بزنگاهای تاریخ میتونستن مسیر کشور ما رو عوض بکنن، که خب معمولا ما همیشه در طول تاریخ وقتی چک میکنیم سر این بزنگاها افراد سست عنصری رو میبینیم که با یک حرکت اشتباه یه امپراتوری، یک کشور رو میبینیم به باد میدن و نسلهای آینده باید تاوان این اشتباه رو بپردازن. خب از اینکه این قسمت رو همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.
شنوندگان گرامی، برنامه تمام رخ رو از رادیو سبا شنیدید.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد. اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت
اگه میخوا شاد و خوشحال بمونی باید روی این موج بمونی،
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه، باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، رادیو سبا، رادیو سبا،
و اما دوستانی که با ما همراه هستند، برنامه چسب زخم رو بشنوند.
آی بی زحمت
بابا، نمیدید
بابا یه لحظه میخوام برم تو ماشین، یه لحظه اجازه بدین. نه میخوام سوار ماشین.
آخش عجب وضعیتی ها. من رحمت با زحمتم، راننده آقای مرحمت بی زحمت. البته راننده که نه، مشاور، معاون، اصلا همه کاره منم. همیشه ازم میپرسید چجوری کنار همچین مسئولی دووم میاری. حالا خیلی هم مسئول بدی نیست، یعنی با اینکه تصمیماتش منجر به فاجعه میشه، اما ته دلش هیچی نیست. منم کنارش هم تا حداقل بتونم از میزان شدت این اشتباهات کم کنم. آخ آخ آخ، گفته بود من بیام واسه شد تو ماشین چسب زخم بیارم، بیارم تا قاطی نکرده. فعلا با اجازه.
دلرحم بودن هم خوبه هم خوب نیست، یعنی هم میتونه خوب باشه هم میتونه خوب نباشه، یعنی هم میتونه نتیجه خوبی بده هم میتونه نتیجه خوبی نده.
خب پدر جان، خوش اومدی.
ممنونم پسرم، ممنونم
جانم. بچه ها میگفتن که شما خیلی انگار جانم زدین.
بله،
درخواست داشتین.
والا یه چند سالی بود که من داشتم نامه میزدم به اینجا. نمیدونم شما اینجا چی کار دارین میکنین. این چند سال نامه های من یعنی هیچ وقت توجه شما رو به خودش جلب نکرد.
نه چیزه، ببینیم چی
ها؟
بده دو.
چی میگه این؟
نه چیز میگم که پدر جان ببینین، تعداد نامه ها اینجا زیاده، مثل برنامه امپورنگ یا اتفاق خاله شادونه میگو خط تیره 43 43، کد پستی بچه بودیم میفرستادیم انتهای خیابون الوان.
چی میگی مرد حسابی؟ من با این سن و سالم اومدم اینجا به من میگی خاله شادونه؟ همون بورنگ
یادت نیست؟
دوره ما این چیزا نبوده.
آره هم به دوره شما منو چهره نوزری میخوره، خدا بیامرز. آره برنامه اجرا میکرد.
چی میگفتم؟
چی میگفت؟ گفتی نامه. الان که اینجا یا فرصت استفاده کن، برو گزینه یک. به
هزار زور و زحمت خودم رو رسوندم.
نه اگه تا بیرونت نکردم.
چی ها؟
بفرمایید.
هزارم
جان،
ما تو روستا زندگی میکنیم.
بله.
اونجا هوا خیلی سرد. هوا هوا خیلی سرده اونجا.
بله خوب
بی اندازه سرده.
چه کار
ما اونجا گاز نداریم.
حرفتو بزن، کار دارم.
من میگم که ما اونجا گاز نداریم، هوا
گفتی من الان چه؟ من اگه داره گازم، من مسئول فرهنگ مرکزم جان.
چی ها؟ ببین آقای بی زحمت، تو حرف من نیا. من سن پدر تو رو دارم، با این کمر خمیده
چه کنم جان؟
با تراکتورم اومدم تا اینجا.
بله خوب
ما گاز نداریم.
شما منظورت اینه که این ور که ما در مرکز هستیم خوب مصرف کنیم، درست مصرف کنیم گازو، که برسه به انتهای خط لوله، برسه به شما، شما هم بتونین مصرف کنین، ما درست مصرف، لباس بیشتر بپوشیم، بذاریم برای نسل آینده گاز رو. همین کار رو باید انجام بدیم دیگه.
مگه انجام نمیدین اینا رو؟
چرا؟ من الان لباس زخیم بپوشم.
خود من نگاه کن، هشت لباس دلمه.
بله بله بله، اصلا گفتن که 72% سبد انرژی کشور مربوط به گازه، یعنی زیاد داریم مصرف
میکنیم. بله همینطوره،
یه جورای اندازه چین ما داریم گاز مصرف میکنیم. چه مثلا؟
بذارم آروم، من مسئول نیستم، من اومدم پیش تو، صبر کن.
آها جان،
الان این سرمایی که ما داریم تجربه میکنیم توی 11 تا استان شمالی کشور همچین سایه انداخته. بله ما نزدیک 12-13 درجه کاهش دما داشتیم. میدونی 12 درجه یعنی چقدر؟
12,000 میلیارد بلدم. هدف بعدی ما بره خدمات رسانی.
الان حرف من اینه.
گفتی چرا سرد شده؟
خب این دلیل داره دیگه.
چیه دلیلش؟
من
چیه
تو مسئول نیستی.
آقا من مسئول فرهنگی هم سرد با
خبرها رو نمیخونی؟
وقت ندارم جان.
با اون شیکمه
چی؟
ببین یه اتفاق خاصی امسال افتاده پسرم.
بله.
که اتفاق ویژه‌ایه. برای اولین باره.
آقا 15 دقیقه به ما آنتن داده رادیو سوای 8 دقیقه از دست تو رفت. بگو.
یه اتفاق خاصی افتاده، اونم اینه که برای اولین بار یه توده هوای سردی از اسکاندیناوی وارد کشور شده.
پس باید رعایت کنیم دست به دست.
حالا هوا سرده.
خب شما اصلا اونجا گاز نداری، ما این برم کم مصرف کنیم به اونور چه ربطی داریم؟
الان عرض میکنم
بفهمیم.
ما گاز نداریم
چه کنیم؟ خب باقا حرف بزن.
یه مجوزی به من بده. نمیذاری که
مجوز چی؟ مجوز کنترل.
مجوزی به من بده. یه چند تا از این تیرتخته ها و درخت هایی که نزدیک کلبه خودمونه. یه کلبه کوچولو. هر حال یه لقمه نون و پنیری توش پیدا میشه دیگه.
تو سرما
سرده، یه مجوزی بده 4 تا از این درخت ها رو قطع کنیم.
قطع کن که
آتش سرده بسوزونیم گرمش. خیلی سرده.
خیلی
پسرم
یه واسه درجه.
منم مثل پدر تو
اسکاندیناوی گفتیم. اندازه چین ما گاز مصرف بکنیم چیه خبرم؟
بذارم خیلی سخته.
یه سری بخشنامه ها هست که به جای حل مشکل کلن مشکل رو به نفع یه عده دیگه میپیچونه. حالا دود این بخشنامه های خلافساز تو چشمکی میره؟ بعدن میگم بهت.
ای بابا این دوباره خواهد خیلی زحمت. نگاه خوروپوف میکنه، شعله های بخاری به سمتش میرن. آقا تا اکسیژن اتاق رو تموم نکردی بلند شو های بی زحمت. آقا ساعت کاریه ها، شما مثلا مسئولی باید الگو باشی برای بقیه.
الگو هم نگه، استراحت جزی از کاره. مسئولی که استراحت نکنه کی استراحت کنه؟
اون وقت مثلا منم میتونم استراحت کنم.
من تو کارمندی.
این فرق بینه کارمندی.
میدونی من چقدر تلاش کردم مسئول شم که بتونم بخوابم تو سایته داری؟
خب الان یه چیزی، این خبرها رو دیدین؟
چه خبری؟
یه پویش خیلی بزرگی را افتاده.
پویش چی چیه؟
خب سر همین ماجرای درختای هیرکانی.
درختای؟
درختای هیرکانی دیگه. بابا یه قانونی گذاشتن.
خب
گفتن توی این جنگل‌های هیرکانی،
خب
اون درختایی که افقی شدن، یعنی بر طبیعی افتادن، حالا وزش باد و نمیدونم دیگه سوس شدن و شل شدن، درختایی که افقی شدن افتادن و میتونن بردارن ازش استفاده کنن، برن بفروشن، آتیش بزنن، فلان کنن.
ازش چوب بیسبال درست کنن،
هر چی دیگه، برای تولید و مصارف دیگه.
میز.
بعد از موقعی که این قانون
در خونه، در کمد.
آقا من میدونم چه چیزایی با چوب درست میشه. از موقعی که این قانون تصویب شده، مردم بومی اون مناطق دائما در حال شکایت کردنم.
از چی در حال شکایت؟
جوری که اصلا پویش رو انداختن به چه بزرگی.
یعنی چه؟
میگن از موقعی که این قانون تصویب شده،
خب
همین جوری ره بره پشت سر هم درخت ها دارن افقی میشن.
خب
قبلا ما هر از گاهی میدیدیم یکی دو تا درخت به خاطر باد و بارون و اینا مثلا شکستن افتادن.
آقا
الان از
آقا.
بله
رحمت سلام آقا ببخش.
سلام
آقا بزرگ. سلام
چه اینجوری؟
بیا این پویشر بهش بپیوندیم. اینه با گوشی زدم.
من پیوستم بابا.
به چیشی؟
خواب بودی تازه بیدار شدی؟
نه پوی بابا درخت های هیرکانی رو دارم قطع میکنم.
میه همونو دارم توضیح میدم با آقای بیزحمت. حالا به موقع اومدی.
چه دارم میکنم؟
آه
درخت قطع میکنم.
عمدن دارن میرن قطع میکنم.
بلشو بلشو.
مسئول فرهنگی شما باید توجه کنید به این موضوع. تا وقتی بی زحمت هست کسی نباید جرأت این کارا رو داشته باشه. برو بریم.
اینا اینجاست، نگاه کنید ببین چقدر درخت نیست، جزانی پر درخت بودا. من میدونم اینا کاری
استخ بودشو درست کنیم ولی که درخت ندارم.
آقا اینا دغدغه‌شون یه چیز دیگه است،
کاخ که میشه درست کرد.
نمیخوان اونا کاخ،
بعد 2000 مترشو بالا بکشیم درخت ندارم.
اون سوء استفاده این درخت دوباره بعد نهال بکاریم در بیاریم.
سعی چینی که بعدش ما برداریم.
آقا اجازه میدی حرف بزنیم؟
آقا بی زحمت یه لحظه،
نره کار و کاسبی اومدیم اینجا.
حیف من نمیتونم توهین کنم. حیف
بله. آقا حرفم اینه، من میدونم اینا کار کیاست.
کار کیا؟
این دلالای چوب.
چوبم دلال داره؟
بله. شما بگو چی دلال نداره؟ شما که باید بهتر بدونی.
یه خود رو دلال داره، با یه دارو، با بانک، با آموزش عالی، با کنکور، با فوتبال، ورزش، نفت، معدن. دیگه چی موند؟
حالا به همه اینا که گفتین، یعنی غیر از اینا چیز دیگه ای که نیست.
آب مدنی.
خاک.
نه.
به تمام اینایی که گفتین که غیر از اینا چیز دیگه ای هم نیست، حالا یه چوبم اضافه کنیم.
چوبم اضافه میکنیم به اینا. زحمتی کیه؟
اصلا خودشون بزنن درختها رو پاک کنن. کی؟
این پیره مرده چقدر آشناست.
من اینم دیدم شمخشو، احساس میکنم تو
آره.
آقا این یه بار مده بوده داره همین چند وقت پیشا.
من هم احساس
میکنم. آقا بیا
چی شده؟
سلام، شما اومده بودی اداره بی زحمت یادت؟
آه بله بله.
آره بی زحمت حالا اومده اداره شما. چی نه روستای شما؟
اداره ما نیست.
همینجا.
نوندو چی
کار می‌کنی؟ پدر جون خوبی؟ اوضاعت خوب شد؟
ممنون بذارم.
الان دیگه آتیش داری گرم میشه قشنگ.
آره، به هر حال گاز میدونی که ما گاز نداریم.
پدر مال دیر بردی، خیلی خوب من فهمیدم.
آره به خاطر اون میگم.
از درختان لذت بردی، آتیش زدی گرم شد.
چند تا دونه برای مصرف شخصی بذارم.
یه لحظه وایسین.
چی
شما با مجوز درخت قطع میکنی؟
بله من مجوز دارم، اجازه بده.
چند تا دونه؟
اینا مجوز. ببخشید میشه بدین من بخونم مجوزتون؟
نه نمیخواد بخونی.
بله چرا نمیشه، اتفاقا مجوز از همین آقای بی زحمت هم گرفتم.
من یه لحظه رحمت جام خوشت درختایم.
ای که مجوز گرفتی
که توی ایرکانی زیاده ببینم اومدم.
خبر بودم، بده بخونم ببینم. به موجب این مجوز و بخشنامه درختای افقی رو میتونن بردارن ببرن.
رحمت ما چهار روزه داریم جزافزه میکنیم جلو بی زحمت که به این پویشه بپیونده، خودش مجوز داده. آقای پیرمرد بزرگ و پیشکسوت، شما خودت دلال چوبی نه؟
دلال خودتی، درست صحبت کن.
بعد میگی سه تاشو قطع کردم، حداقل 3000 تا تو الان قطع کردی.
باشه، اولا که ببین پسرم، دو تا نکته
بگو.
یکی این که ما که این 3000 تا رو برداشتیم، اینا افتاده بود اصلا از قبل.
از قبل یه اون باد اومد فقط 3000 تاش افتاد،
افقی شده بود، ما هم برداشتیم اینو، ما خودمون قد نکردیم.
رحمت الکی میگه اینو خودشون اینا رو کاریم کردن افقی شه.
تا آخرشو بگیم ببینیم چی میگه.
بگو
بابا من نگو دلال. دلال کلمه قشنگی نیست. حالا درسته ما یه کسب و کاری تو حوزه چوب داریم، یه بده بستونی داریم، یه واردات صادراتی داریم. یه دقیقه ساکت، نمیخواد تایید کنی حرفاشو، یه دقیقه ساکت. بله به خاطر همین دیگه ما حالا درستی کار و کاسبی داریم ولی دلال نیستیم.
یعنی چی برد حسابی؟ احتر بی زحمت کجا رفت؟
یه دقیقه صبر کن ببینم. کار و کاسبی کوچولویی داریم، یه واردات صادراتی داریم.
نصف جنگل رو بین رفته رفته.
الان 3000 تا درخت هم اینجا نیست.
آی بی زحمت،
خب
یه اینجا چه مجوزی بوده دادی آی بی زحمت؟
کجا رفتیم این آی بی زحمت؟
بخشنامه ها میره تی چشم ماهایی که زورمون به این بخشنامه های مافیا پرور نمیرسه و نونشم میره توی شکم بی زحمت و رفیقاش. ما فقط میتونیم بگیم تفلی درخت نهیر کنی.